الشيطان الرجيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مسئله دهم و یازدهم گفته شد که شرط وجوب وضو در صورت انحصار آب برای استفاده یا برای وضو یا برای تطهیر لباس در این صورت از مسئله گفته شد که شرط وجوب وضو تمکن از استعمال آب هست. حالا تمکن را توجه کنیم که تمکن عبارت است از تمکن شرعی که آب مباح باشه و تمکن عقلی که آب در دسترس باشد. و شرط وجوب تیمم عدم تمکن از استعمال آب شرعاً که دلیل حاکمی داشته باشد یا آب مثلا غصبی باشد تمکن شرعی نیست، یا تمکن عدم تمکن عقلی از استعمال آب که آب در دسترس نباشد. این مطلب رو گفتیم و بعد از شرح مسئله به این نتیجه رسیدیم که امر دائر است بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، اگر طهارت خبثی را مقدم بداریم صلات عن طهورین انجام می شود، صلات با تیمم، و اگر طهارت عن حدثین را مقدم بداریم صلات عن طهورین انجام نمی شود. بنابراین بی هیچ تردیدی صلات عن طهورین مقدم است بر صلات بدون طهور و صلات فاقد طهارت. این محصل بحث بود. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این مورد یعنی دوران امر بین طهارت حدثی و طهارت خبثی از مورد تعارض است.
خب
چرا یک تحلیل؟ یک دقیقه فرصت بدید. میگوید از باب تعارض است، پس از که از باب تعارض شد تعارض دلیلین هست، و اگر شما بگید که تعارض عن خبثین را باید دلیل طهارت عن خبثین را باید مقدم بدارید برای اینکه صلات دارای مراتب است، مرتبه نازلش محفوظه، اگر شما این حرف رو بگید میگیم در اون طرف قضیه هم مراتب وجود دارد. ان خبسن هم در صورت ضرورت نصی داشتیم که با لباس متنجس هم میشه نماز خوند، اونم مرتبه نازله داره، مضافا بر این که قول به صلات عریان هم وجود دارد، از هر دو طرف دارای مراتبه. شما اگر اشکال بکنید که طهارت انخبسن مقدم است برای که بدل ندارد، مراتب ندارد، طهارت انحدثن مراتب دارد و در مجموع امتثال امر به عمل میاد در وجه شرعیش، ما میگیم این طرف قضیه هم همینه. که چه؟ که تکرار نکنم که فهمیدیم. بعد چه میشود نتیجه؟ نتیجتن تعارض طبق قائل منتهی میشود به تساقط. قائل در تعارض تساقط. اگر ما باشیم و قائل، کار به تساقط کشیده می شود. اما از آنجا که یک قاعده دیگری داریم، تساقط، و از آنجا که قاعده دیگری داریم، اون قاعده موجب تأخیر می شود که جواب سیدان العزیز هم داده شد که اگر تعارض پس تأخیر از کجاست؟ فرق بر این تعارض و تأخیر چه بود؟ انتهای کار تعارض به تساقط کشیده می شود، انتهای کار تزاحم به تأخیر. اون قاعده دیگری که داریم عبارت است از قاعده یه چیز شبیهش، اون دیروز بود گفتیم شما احسنتم، قاعده لا تترک الصلاة به حال. چون این قاعده رو داریم، بنابراین میگیم حکم در اینجا تخییر است. و بعدم میفرماید که ولو تنزلنا، ما بیاییم مماشات کنیم، بگیم آقا اینجا هم هست تزاحم، شما بگید تزاحم، خیلی خوب، تزاحم هم که در نظر بگیریم باز هم کار به تقدم کشیده نمی شود. چرا؟ برای اینکه تزاحمی که در اینجا داریم امر دائر است بین دو تا شرط شرعی، یک طهارت صوب، دو وضو، هر دو شرط شرعی است. و از آنجا که قدرت فقط برای انجام و امتثال یک شرط بیشتر نیست، چون آب یا برای وضو یا برای تطهیر لباس، قدرت بیشتر از یک طرف قضیه نیست، یعنی قدرت فقط در جهت انجام یکی از این دو تا شرط کفاف میدن، یا وضو یا تطهیر لباس. در این صورت شک ما منتهی میشود به شک در ملاک. حالا ما که قدرت انجام یکی از این دو طرف رو بیشتر نداریم، کدام یکی دارای ملاک است تا انجام بدیم؟ احراز ملاک کار مشکلی است. کی میتوند بگد این طرف ملاک دارد؟ اگر بگی طهارت خبث اهمیت دارد، میگیم خب اهمیتش محفوظ، اما اهمیت کشف از ملاک نمی کنند. ملاک دست شارعه، ممکنه به غیر اهم ملاکی را قرار داده باشد. لا یعلمه الا هو. بعد از که شک ما منتهی شد به شک در ملاک، از اهمیت استفاده نمی شود. از اهمیت در تزاحم استفاده می کنیم. کجا؟ جایی که هر دوی متزاحمین، هر دو طرف متزاحمین ملاک داشته باشند. بنابراین تزاحم هم اینجا بالاخره به تخییر منتهی می شود. می فرماید و به نتیجه، در نتیجه حکم تخییر است، منتها این تخییر رو که شما میخواید انجام بدید بین دو عدلی که یکی تطهیره، به عبارت دیگر یکی طهارت ان حدث است و دیگری طهارت ان خبث.
جایی که اهمیت باشه،
شما مطلب و اون قسمت ظریفش رو توجه نفرمودید. چه بود؟ گفتیم اهم در بین متزاحمین آنگاه مرجح خواهد شد که شک در ملاک نباشد. اگر شک در ملاک بود، اهمیت یک عدل کشف از تحقق ملاک نمی کنه، چون لا یعلم الملاک الا هو. بنابراین
حدیث
لا تخاف الصلاة، حالا اون اجازه. بنابراین به لا تعادم می رسیم همین امروز انشاءالله، اجازه بده. بنابراین قضیه می شود تأخیر. در نهایت امر می فرماید که بین طهارت حدث و طهارت خبث، طهارت از خبث مکلف مخیر است، ولیکن خود ایشان می فرماید همون منبع بالا صفحه 384 می فرماید که احوت این است که طهارت عن خبث مقدم داشته شود. چرا؟ سرشو می گد. برای این که اگر طهارت عن خبث را مقدم بداریم، قطع به امتثال پیدا می کنیم. چه قطعی؟ به این معنا که در واقع یا طهارت عن خبث تخییرا مطلوبه و یا تعینا. پس نتیجه می شود اینکه اگر طهارت عن خبث رو مقدم بداریم، امتثال قطعی است. این آخر فرمایش ایشان بود. اما تحقیق این است که اولا در تعارض و تزاحم مفصل بحث شد که این موارد چنانچه که مشهور فرموده اند از موارد تزاحم است، و ثانیاً اون شرحی که ایشان دادن، فرمودن که صلات که مراتب دارد، صلات با وضوء و صلات با تیمم، طرف مقابل طهارت عن خبث هم مراتب دارد، در حال اختیار اجتناب، در حال اضطرار عف، اینجوری، یا عریان. در این رابطه دقت کنید که آنچه که تحقیق هست این است که فقط صلات دارای مراتب است، و مرتبه هاش از سوی شرع ثابت و مسلم است. صلات با وضو و صلات با تیمم، این یک مراتب قطعی است، هر دو هم امر واقعی و مأمور به واقعی و حکم واقعی است. این مراتب مضبوط به اصطلاح عراقیان. و اما طرف مقابل که گفته شد اجتناب از خبث یا تطهیر خبث هم مراتب دارد، دقت کنید مراتبی در کار نیست قطعا. اما شما که گفتید صلات در صورت اضطرار با لباس نجس هم باید خونده شود، بر اساس مراتب نیست، بلکه بر اساس قاعده الصلات لا تترک به حال وادی دیگری است. بنابراین ترجیح بر اساس قول به تعارض و اهمیت بر اساس قول به تزاحم، همانطور که مشهور گفتن قطعی است. و ام ازف الازار، این کامل کنه، اینجا جای سوال اجازه بدید نباشد کامل کنه. ازف الازالک، همانطوری که خود ایشان اشاره فرمودند که اگر طهارت انخبس را مقدم بداریم امتثال قطعی است، این چه می شود؟ با اون بیان و تسلط و تسیطوری که ایشان دارن، این می شود مورد قاعده تعیین و تخییر، قاعده تعیین و تخییر. بگیم که گویا قاعده تعیین و تخییر رو ما از خودتان آموختیم، شما در اصول این قاعده رو پختید و به ما یاد دادید که اگر امر دائر بشود بین تعیین و تخییر، اصل تعیین است و تعیین اعتبارش قطعی است، اون عدلی که تخییر در محدوده تخییر قرار دارد، شک در حجیتش میکنیم، شک در اعتبارش میکنیم. از این طرف اون عدل تعیینی قطع بر اعتبارش داریم، از اون طرف اون عدل که تخییر تنها هست شک در اعتبارش میکنیم. شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. برابر این تقدم طهارت ان حد خبسن بر طهارت ان حدسن، همونطور که در متن آمده است و سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 553 می فرماید که این تقدم لا اشکال فی، اصلا اشکالی درش نیست. ازف الازالک، برای محکم کردن کار، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود التقریرات جلد یک صفحه 282 می فرماید اگر امر دائر بشود بین قدرت عقلیه و قدرت شرعیه، قدرت عقلیه مقدم است. مثال همین مثال رو میارد، اگر آب یا تطهیر یا استفاده از آب مختصر و محدود دائر باشد بین این که استفاده بشود برای وضوء که شرط شرعی است و قدرت شرعی است، و برای تطهیر لباس که شرط شرعی و قدرتش قدرت عقلیه است. قدرت عقلیه مقدم است، قدرت شرعی مهار می شوند. عقل میگه قدرت وجود دارد، شرع میگه مانع دارد. بنابراین با تأیید این مطلب و مدعا از سوی محقق نائینی، فتوای متن در نهایت استحکام خواهد بود که تعین رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء. و اما بله بله
دو تا سوال هم دارم تو همین مطالبی که فرمودید. یکی این که فرمودید که مواضعی در کار نیست، حالا که ما میگیم اول اختیار است بعد اضطراب، یعنی اگر انسان اختیار داشته باشه اختیار داره بعدش میشه، بعدش اون بالاخره به کار به اضطراب برسه دیگه اون موقع مضطر میشه، یعنی ظاهرا اون مراتب درش میشه. چطوری میشه که بین اختیار اضطراب فرمودید مراتب نیست؟ این سوال اول من. حالا سوال دوم هم توی همین قسمت هست که چرا عقلی مقدم میشه؟ این هم تبیین میخوام بیشتر، چرا به اصطلاح قدرت عقلی مقدم بر قدرت شرعی میشه؟
بله، سوال اولتون را که توضیح ار دوتاش توضیحی است، اشکالی نیست. اما سوال اول توضیحیتان این است که فرمودید گفتیم مراتب نیست. ببینید، تا نماز باید با لباس طاهر خونده شود، اگر لباس متنجس باشد نماز در اون لباس جایز نیست. این حکم شرعی است. گفته می شود که این حکم مرحله دوم دارد، مرحله دومش عفو است، در صورتی که اضطرار باشد و ساتر عورتی در کار نباشد با لباس متنجس هم میشه نماز خوان. این مرتبه دوم میشد به طور طبیعی و این مرتبه دوم اضطرار و مرتبه دومی از جواز صلات در لباسی است که لباس متنجسه. مرتبه اول جواز صلات در لباس طاهر، مرتبه دوم جواز صلات در لباس متنجس در حال اضطرار. حال اضطرار رو ما نمیاریم، حال اضطرار خودش میاد. آب نیست، کسی انتخاب نمی کند تا اول اختیار باشد بعد خودش برد به طرف اضطرار. حالتیست که عارض میشه. اینه که گفتیم جوابش چه بود؟ جواب گفتیم که این مرتبه نیست، این موضوعاتش موضوعاتیست که خودش به وجود میاد، اما در حال اضطرار که گفتیم نماز رو باید بخواند، نه این که مرتبه دومیست، بلکه از باب از صلات لا تترک به حاله، فقط نماز باید ترک نشد و الا دیگه مرتبه ساری ناظری از نماز نیست، فقط میگیم ترک نشد. اما قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه تقدمش باز هم توضیح بدیم. قدرت عقلیه مانع شرعی را نظر نمی کند، نگاه نمی کند. میگه ببینید عقلا یعنی عملا شما توانشو دارید یا ندارید، این جای دیگه کاربرد دارد ندارد، استفاده می شود نمی شود، این را قدرت عقلیه در نظر نمی گیرد. در قلم رو به قدرت عقلیه این ملاحظات نیست، محدودش توان و قدرت عملی است. اما قدرت شرعیه میگد که ما اینجا آب هست، ولی که این آب الان ممکنه یه جای مهمتری استفاده بشود، محدود می شوند و قدرت عقلی آب و بدون مانع استفاده می کند و قدرت شرعی قلم روش محدود می شود و قید می خورد به توسط اعمال قدرت از سوی شرط عقلی. این توضیحی است درباره تقدم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه. اگر نفهمیدید که خب الحمدلله فهمیدید، کامل بود. بار سوم دیگه لزومی نداره، چون بار سوم که برسد باید دعا کنیم دیگه. دو بار توضیح میدیم، بار سوم اگر معلوم نشد میگیم که نظر حضرت عباس بگیریم تا خدا برای ما فهمد. الحمدلله همتون اهل فهم و فضل هستید، خداوند به فهم و فضل شما بیفزاید. تحقیق تکمیلی درباره مسئله شما رده کامل شد، اما تحقیق تکمیلی ما درباره مسئله شماره 11 که پیچ تند و تری دارد. درباره مسئله 11 چه گفتیم؟ همین که شما انشالله اینو میگید که اگر کسی نماز با نجاست اضطرارن انجام بدد، لا یجب علیه الاعاده بعد تمکن من التطهیر. این متن بود، دقت کنید. ما چه گفتیم تا اینجا؟ شرح این مسئله را گفتیم. قاعده اجزا اینجا جاری است. چرا؟ چون مأمور به امر اضطراری معجزه است. مختصر گفتیم و کاملش کردیم و بستیم. متن رو هم توضیح دادیم هم دلیلش رو بیان کرد. کل دلیل متن اینه، قاعده اجزا اینجا جاری است. امر اضطراری امر واقعی است و معجزه است و بر اساس قاعده اجزا اعاده‌ای در کار نیست. اما فرق استرار و ضرورت براتون گفته بودن دیگه، تکرار.
این استرار شامل اون ضرورت نمیشه، یعنی فقط در این استرار در اینجا
فعلا شما این بحث رو کامل کنم گوش بدید که مرا از مسیر حرکت ما باز ندارد، بعد براتون شرح میدم فرق بین اضطرار و ضرورت که قبلا هم براتون گفتم. نه دیگه، حالا بحث شروع میشد و بحث حاشیه‌ای زیاد نشد. مرحبا به ناصرنا آقای علیزاده، احسنتون طیبانم. خب تشکر قبل از اعطای، قبل از سوال خیلی خوبه دیگه. من گفتم تشکر از محبت شما. حساسم رو بحثی که روح مطلب از دست ما پرواز نکنم. برای شرح این مسئله چی میگفتیم؟ مطلب رو کامل کردیم در بحث بیان مت و دلیل برای بیان مت. اعاده واجب نیست، عمل استرارا انجام شده، دلیل قاعده اجزا. تمام، تا اینجا این حرف رو که زدیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه درباره اضطرار هرچند اشکال دارد. چرا؟ چون مبناش میرد موارد باب تعارض میشود. میگد چون وارد باب تعارض میشیم بازم اشکال باقیست، ولیکن حدیث لا تعاد اینجا کارسازه. شرح مسئله چی بود؟ کسی صلات با نجاست اضطرارن خونده، شروعش درست بوده ان اضطراره، الان تمکن از تطهیر پیدا شد، حدیث لاتعاد میگد که اعاده اینجا نیست، چون اون طهوری که در لاتعاد آمده است که باید در صورت فقدان اون طهور نماز اعاده کرد، طهارت آن حدثن است. اینجا طهارت آن خبثن بوده و لاتعاد. حدیث لاتعاد به ما میگه در این مورد اعادهی در کار نیست. اما تحقیق این است که در این مورد حکم همان است که سید الحکیم در تعلیقه این مسئله می فرماید که حکم عبارت است از وجوب اعاده. کسی مضطر بوده و اقدام کرده برای وضوع اینچنینی و بعدم تمکن از تطهیر فراهم شده، واجب است اعاده. چرا؟ برای اینکه اضطرار محقق نشده. اضطرار در صورتی است که مستوعب باشند. اضطراری که مرتفع شد و تمکن از استعمال آب به وجود آمد، پس اضطرار محقق نشده است. اگر که شک هم بکنیم، شک که در اضطرار مساوی با عدم تحقق اضطرار است. و آنچه که موجب اجزاء بود چه بود؟ اضطرار بود. اضطرار که محقق نیست، پس اجزایی هم در کار نیست. لذا مرحوم آغازیاء عراقی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اضطرار منصرف است به اضطرار فراگیر. اضطرار در بد و عمل، اضطرار ابتدایی در حقیقت معنای واقعی اضطرار نیست. منظور از اضطرار، اضطرار مستوعبه. اینجا که ما در ابتدا اضطرار داشتیم، بعدن تمکن به عمل آمد، حد اخر شک در اضطرار میکنیم. شک در اضطرار رو بارها دیدید. شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است. لذا امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در تعلیقه همین مسئله می فرماید که باید به انجام و اقامه نماز مبادرت نکرد و صبر کرد تا اینکه در آخرین فرصت اگر رفع مشکل نشد، اضطرار باقی بود، اون موقع باید نماز خوند که درست است و اضطرار محقق است به معنای کلمه. اما بدار دلیلی ندارد که سید الحکیم در همون کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 553 و 54 و 54 می فرماید که این اضطرار و تحقق اضطرار منوط به جواز بداره، که به اون عمل شرعاً جایز است که مبادرت کنیم یا صبر کنیم. اما سید الحکیم می فرماید که تحقق اضطرار در مثل این مسئله که اگر اضطرار محقق شد که اجزا قطعی هست، تحقق اضطرار منوط به جواز بدار است که ما در اول وقت برای رفع، برای استفاده از، برای به پاداشتن نماز، نماز در نجس مبادرت کنیم. اگر جایز بود شرعاً که ما نماز رو در اون صورت بخونیم و منتظر رفع عذر نباشیم، در این صورت که مجوز شرعی داشته باشیم اضطرار محقق، اضطرار که محقق بود اجرا هم هست، اما و جواز بدار از سوی شر برای ما ثابت نیست. لذا باید صبر کنیم تا یقین پیدا کنیم به بقای عذر و عدم رفع عذر، آنگاه نماز رو بخونیم، می شود حالت اضطراری و معجزی که قاعده اجزا اینجا بلا اشکال خواهد آمد. بنابر این چشم این فتوا رو اعلام بکنم و تمام. بنابر این در مسئله 11 که فرموده است لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن من التطهیر، فتوای متن را با ادب و احترام کنار باید گذاشت. فتوای سید حکیم درست است که وجب اعاده مع التمکن من التطهیر لعدم تحقق اضطرار. بعد از که مطلب به این صورت به بار نشوندیم، تتمه نیاز به بحث ندارد. تتمه چه بود؟ نعم لو حصل تمکن فی اثناء الصلات استأنف فی سعت الوقت. سر اون مطلب چه بود؟ یعنی اگر در اثناء نماز رفع اضطرار بشود، ازاله نجاست امکان داشته باشد، نماز را باید دوباره از سر گرفت. چرا؟ چراش معلومه، چون اضطرار دیگه محقق نشده است. چون اضطرار صورت نگرفته اجزایی در کار نخواهد بود، اون نماز دیگه معجزی نیست. نماز که معجزی نیست مساوی با بطلانه. منتها گفته بودیم، دوستانم سوال کردن که در متن آمده است والاحوت الاتمام والاعاده. احوت میخوره به اتمام، اعادهش دیگه، اعادهش فتواست. اتمام چرا احتیاط؟ برای اینکه نماز را با مجوز تخیلی شرعی شروع کردیم، قطع صلات حرام است مگر اینکه یقینی به جواز قطع داشته باشیم، و ادامه صلات را تا اتمام و تا سلام حرام نیست. بنابراین حرمتی سر راهمان در جهت اتمام وجود ندارد، قطعش احتمال حرمت وجود دارد. احتیاط این است که اتمام کنیم، اون او ال او احوت ال اتمام فقط احوت میخوره به اتمام، هم فتوا اعاده است چون اضطرار محقق نشده است. این دوتا مسئله با جواز بدار با استصحاب نمی شود. از اول بدار جوازش احراز نشده، جواز بدار تخیلی بوده. بنابراین هر دوی این مسئله هم توضیح و هم تحقیق دربارش کامل شد. مسئله 13 انشاءالله فردا برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم.